رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذا بفيشكوه ملكوتي حضرت أبا عبد الله صلواتي نعب بخير. در بحث سوره فجر یک گزارش اجمالی از سوره عرض شد که سه مقطع اصلی داشت این سوره. یه بحثی شاید لازم باشه تذکرش که دیشب هم اجمالا عرض شد، این که آیات قرآن چینشش پیام داره، یعنی این که آیات پشت سر هم آمده این یک چینش ملکوتی داره. ببینید خدا هم میتونست اینطوری قرآنشو بچینه، بگه صفحه 1 تا 100 مثلا توحید، 100 تا 200 نبوت و مثلا فصل معاد، 300 تا مثلا 400 بحث اخلاقی، 400 تا 500 احکام و 500 تا 600 داستان ها. طبیعتا ما اینجوری کتاب میمیسیم دیگه، نه؟ چرا خدا اینقدر یک طوری کتاب نوشته که نمیشه بهش فهرست زد؟ نکته است دیگه، نه؟ در حالی که هر کس بخواد بنویسه یک طوری بنویسه که صدر و ذیلش بشه روشن بیان کنه چیه. بعضیا خب این فکر چیه؟ فکر ماست. اون فکر ما هم برمیگرده به میزان علم و احاطه ناقص ما، و چون بعضی اینو مخالف فهم خودشون یافتن، گفتن که خب تیپ قرآن اینطوریه دیگه. و بعد ربط بین این آیات رو هم نتونستن پیدا کنن. بین این که مثلا یه سوره شده حجمش 50 صفحه، یه سوره حجمش شده یک مثلا 8 صفحه، اینا از دست در رفته که نیست. اینا همه حساب و کتاب داره. تو قرآن خیلی کارهای نکرده و سوالاته که باز جای تحقیقش داریم. اینه که از کردم اینا جوابش روشنه ها. اینا برای این از کردم که چینش آیات داخلی یک سوره به هم مرتبطه. یعنی اصلا در قرآن ما 3 سطح از ارتباط داریم. یک سطح ارتباط آیات، ارتباطیه که شما بین آیات داخل یک سوره تو سوره های بلند، یعنی یک بخش از آیات به یک مطلب میپردازه. مثلا وسط سوره بقره باز میکنید میبینید که داستان بنی اسرائیل مطرح شده. بذار هم سوره بقره رو با هم پیگیری کنیم. به سوره بقره اینجوریه. 1. جریان هدایت قرآنی و افراد متقین، کفار، منافقین. درسته؟ آیه 1 تا آیه 20. آیه 20 یه دفعه میپره رو این آیه 21. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. آیه 21 خدا رو معرفی میکنه. الذی جعل لکم الارض فراشا. بعد 22 یه دفعه میگه اگر در قرآن شک دارین این کار رو بکنید. فأتوا بسورة من مثله. آیه 23 بعد میگه اگر نتونستین پس چه کار کنیم؟ و آیه 24 بشارت میده به مؤمنین. آیه 25 یه دفعه میگه خدا خجالت نمیکشی که به پشه مثال بزنه. چرا رفتی داشت؟ باز دوباره میگه تو چند آیه، یکی دو تا آیه که به این رفت داره، میگه که کیفت چجوری به خدا شما کفر میبرزین در حالی که مراحل خلقتی داشتین، هیچی نبودین، خلقتون کرد، دوباره میمیراند، دوباره زنده میکنند. یه دفعه باز دوباره میگه که خدا کسیه که هفت آسمان رو خلق کرد. باز یه دفعه باز بحث عوض میشه، میگه خداوند به ملائکه گفتش که من آدمی میخوام خلق کنم و او رو خلیفه قرار بدم. تا یک هفتش ده آیه جهن آدم. یه دفعه میگه که یا بنی اسرائیل، از آدم پرید رو بنی اسرائیل، از کرونه متیلتی انعمت علیکم. یه 5-6 آیه باز بنی اسرائیل. باز بعد از بنی اسرائیل که تا آیه مثلا 56-7 طول میکشه، یه دفعه باز میاد جریان گاو بنی اسرائیل ذکر میکنه. بعد از اون باز وسطش هم آیاتی داره دیگه که آدم احساس میکنه ربطی نداره. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همینطور برید، در نگاه اولی آدم فکر میکنه یه کیسه ایه که یه سری مطالب ریختن توش، مثل جنگه، مثل کشکوله. یکی از علتهایی که قرآن تأثیر گذاری رو ما نداره همین عدم درک ارتباطهای ایناست. ارتباطهای اینا با هم مؤثره و در درک ما مؤثره. میگه من چینش کردم؟ اینکه این آیه رو پشت سر اون قرار دادم، یک ربط وثیقی وجود داره. حالا سطح اول ارتباط بین آیات، ارتباط آیاتیه که به هم پیوستگی خیلی زیاد دارن، یعنی موضوعشون اصلا واحده، مثل گاو بنی اسرائیل، مثل آیات ربا، مثل آیات قرض الحسنه، مشخصه دیگه. نه، به این سطح از ارتباط میگن ارتباط سیاقی، یعنی اصلا خداوند توی یک موضوع واحد داره صحبت میکنه. مثلا یه دفعه وسط آیات دیدین جریان حضرت آدم رو گفت، از اول و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه تا آخر قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این 10-12 آیه یک سیاقه، یعنی یک موضوع خاصی را داره گوینده دنبال میکنه. این یه سطح از ارتباط، که این سطح از ارتباط، ارتباط بسیار زیادیه، به طوری که سیاق اینقدر تأثیرش زیاده که حتی میتونه بار کلمه رو کم و زیاد کنه. ظالم یعنی چی؟ یعنی که ظلم میکنه دیگه. کی؟ من اگه دیروز ظلم کرده باشم، امروز توبه کرده باشم، بهم میگن ظالم؟ نه دیگه، ظالم یعنی کسی که همین الان ظالم باشه دیگه. نه، یا من فردا میخوام ظلم کنم، هنوز که ظلم نکنم، قصاص قبل از جنایت که نمی کنن که. نه، پس معنای ظالم یعنی کسی که ظلم میکنه همین الان. درسته؟ مثال این هذا القرآن سلامه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. من اگه پارسال گناهکار بودم و توبه کردم و واقعا الان دیگه گناه نمی کنم، که قرآن که منو طرد نمی کنه دیگه. درسته؟ همین ظالم تو آیه دیگه حضرت ابراهیم میگه که خداوند ازش از حضرت ابراهیم امتحان کرد و جواب داد و نه امتحان کتبی شفاهی ها، امتحانات وجودی. بعد ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه هم، قال این جاعل و کلن ناسه اماما، امام شدی. قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمین نمیست. اینجا ظالمین رو چی میگین؟ میگین اگه گذشتش هم ظالم بوده باشد عهد بهش نمیرسد. چطور شد اونجا ظالم رو گفتین فقط مال حاله، اینجا گفتین مال گذشته است؟ این برمیگرده به ارتباط سیاق، یعنی سیاق به آدم چه کار میکنه؟ بار معنایی میده. بزن یه مثال بزنم. یک کسی میگه دوستان سروران لطفاً مثلا فرض کنید که فلان کتاب رو بخونید، امتحان گرفته می شود، ساعت 8 هم مثلا در فلان مکان آماده باشیم، ضمناً با آمادگی کامل تشریف بیاریم، درسته؟ این ضمناً با آمادگی کامل تشریف بیاریم، بعد این از اونجا بزنید رو دیوار، رشته ضمناً با آمادگی کامل تشریف بیاریم. یعنی چی؟ با آمادگی چی؟ جسمی؟ با آمادگی معنوی؟ چیه معناش؟ درسته؟ معناش مبهمه دیگه. اگه روی دیوار مثلا فرض کنید ورزشگاه فوتبال باشه، یعنی آموزش قبلا چی کنید؟ خودتون رو گرم کنید، درسته؟ ولی تو سیاق که قرار میگیره دیگه برای شما چیه؟ کاملا روشنه. با آمادگی بیاد، یعنی معلومه اون مطالب رو خوب بخونید که بتونید درست امتحان بدید. این میشه ارتباط سیاقی، ارتباطی که بین بسته‌های گفتمانی تو یک سوره میشه سیاق. سطح دوم ارتباط، ارتباط کل مطالب تو یک سوره است که اون سطح از ارتباط مجوز اینه که این دسته‌های اطلاعاتی بیاد کنار هم قرار بگیره. فضای سوم ارتباط، ارتباط کل آیات قرآن با همه. این تمام. پس باید قاعدتا بین قطعه های سوره ارتباط وثیقی باشه که اون مجوز شده که اینا با هم کنار هم چینش داشته باشه. سه مقطع داشت این سوره، یکی قسم ها، یکی صحبت از جریاناتی از قوم عاد و سمود و فرعون، و یکم و نتایجش، و آخرش هم صحبت از یا ایتها النفس المطمئنه. سه تا سیاق شد این سوره. اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ قبل از اینکه بگیم اینا چه ارتباطی دارن، اون چهار تا سوال اولی که راجع به قسم دیشب گفتگو کردیم و صحبت کنیم. ببینید قسم کی میخورن؟ تو فضای عرف عمومی وقتی قسم میخورن که مطلب برای مخاطب چی باشه؟ دور از انتظار باشه. اونم در حدی که فرض انکار کنه، درسته؟ شما هیچ وقت الان قسم میکنید به خدا قسم شب الان؟ به خدا قسم مثلا هوا سرده میکنه آدم؟ بید این چند تا جمله رو، کان الله ان الله والله عزیز حکیم، ان الله عزیز حکیم، کان الله عزیز حکیم، ان الله کان عزیز حکیم، اینا هر کدومش متفاوت. گاهی وقتا یه دونه تأکید میاره، گاهی وقتا دو تا تأکید میاره، گاهی وقتا سه تا تأکید میاره، گاهی وقتا قسم میخوره. وقتی که حرف رو بدون تأکید میگن، یعنی حرفیه که در روال عادی ذهن گوینده قابل پذیرشه، دیگه نیاز به تأکید نیست. مثال بزنم، این خانم زلیخا وقتی که تو دادگاه فرعون قرار گرفت گفتش که الان حس حسن حق، حق روشن، حق روشن، کاملا روشن شد. انا راودته عن نفسه، من بودم که یوسف رو دعوت کرد، نه یوسف دنبال من نبود. فاستعصم و او اسمت به خرج داد. چی میگه؟ نمیگه انی راودتهو عن نفس، یا انا. چرا تاکید نمیاره؟ نگه قطعا من بودم، چون من عالم آدم میدونن این بوده دیگه. نه، لحظه اول که شوهرش فهمید یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک، خانو خجالت بکش. بعدم که کل زنای شهر فهمیدن و قالت امرأت و قالت نسبت فی المدینه امرأت العزیزه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. این زنه بود که دنبال یوسف بود. چیزی نبود که مخالف افکار عمومی باشه. من بودم این کار دیگه نیاز به تأکید نداره. تأکید کی میارن؟ زمانی که یک حرف میخواد بزنه که مخالفه فضای عادیه، اما اونقدر اون مخالفت زیاد نیست که فرد به انکار برسه. مثل چی؟ مثل تو همین سوره یوسف مثال بزنیم. اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. من همینجا عبارت قرآن رو اذ قال یوسف رو میتونست لابیه رو حفظ کنه دیگه، نه؟ چون در بعدش داره یا ابت، پدر به مادرش که نمیگه یا ابت دیگه، چرا لابیه رو آورده؟ میتونست بگه لیعقوب، حالا که آورد جل لیعقوب رو نهیم. خب حالا این آورد. کلمه بعد میتونست یا ابتر رو حذف کنه. از قال یوسف لابیه انی رأیت احد عشر کوکبا، نه؟ چرا؟ خب معلوم دیگه، به پدرش نمیگه مادر جان، که میگه یا ابت دیگه. اگر حالا آورده میتونست بگه یا ابی، چه گفته یا ابتی. میتونست بدون یا بیاره ابی، چرا یا آورده؟ یا مالکه ندا، یک کسی که حواسش نیست میگن آی مثلا آقای فلانی، دارن با هم گفتگو میکنن که یا نداره که. انی رأیتو احد عشر، میتونست به جای انی بگه انا رأیتو احد عشر بدون تأکید، تازه اناش هم حذف کنه. یا ابت رأیتو احد عشر کوکبا، یا میتونست تأکیدشو مضاعف کنه، انی لقد رأیتو. نه، به جای رأیتو میتونست بگه انی نظر تو، انی شاهد تو، انی ابصر تو. تمام این کلمات به کار رفته تو قرآن. تک تک اینا پیام داره و اگر کسی اینا درک نکنه و بعد به صورت پازل دوره هم نچینه، اصلا پیام آیات از دستش میده. حالا شما بیاد هی کلمات رو یکی یکی روش مانور بده، حل نمیشه. مثلا حالا تو همین انی یه نکته بگم، مثلا تأکید رو بگم و بعد قسم دیگه. حالت عادی گفتار چه جوریه؟ اول بدون تأکید معمولی، بعد با تأکید، بعد با قسم دیگه، نه؟ حالت اول معمولی وقتیه که روال از خان مساعدت کنه. اینجا یوسف چی داره میگه؟ میگه انی، یعنی نگفته انا که بدون تأکید باشه، روشن ارزم، و نه با تأکید مضاعف یا قسم همراهش کرده. نمیگه انی قد رأیتو، انی لقد رأیتو، یا والله انی رأیتو. این که انی میگه، یعنی یک چیزی داره میگه خلاف جریان طبیعت و عادت. چی داره میگه این بچه؟ یه بچه چند ساله است؟ 5 ساله است. انی رأیتو احد عشر کوکبا. خب لطفاً دقت کنید، این انی به ما نشون میده چه یک مطلب خیلی عظیم داره میگه. بچه 5 ساله داره میگه ملک و ملکوت دارم به من سجده میکنه، کل نظام هستی. یه بچه پیش دبستانی پیش دو لحاظ کنین، میگه ملائک دارم به من سجده میکنه. اون احد عشر کوکبا وقتی که نبی خدا سجده میکنه، یعنی کل هستی، چون ملائک تابع انسان کامله، ملک و ملکوت دارن سجده میکنه. از طرفی این بچه چی کار کرده؟ تأکید مضاعف و قسم نخورده. یعنی چی؟ یعنی با اینکه یک مطلب فوق العاده عظیمه، پدر حالت ذهنیش انکار این مطلب نیست. این چی رو نشون میده؟ چون دیگه بچه فوق العاده است، اصلا پدر انتظار این حالت رو داره. عظمت یوسف رو میخواد نشون بده با همین انی. خب قسم که میخورن، قسم زمانی میخورن که اینقدر خلاف جریان عادت و عادی ذهن هاست که اصلا ذهن ها نمیتونن قبول کنن. میگو به خدا قسم، یه مثال عرفی بزنم. یه معلم سر کلاس میگه فردا تعطیل. ما این حالات رو توی زبان فارسی با چی میگیم؟ با فشار کلام میگیم. دلید اینا با هم چه فرقی دارن؟ خوب دقت کنیم. تو کتاب منو برداشتی؟ تو کتاب منو برداشتی؟ تو کتاب منو برداشتی؟ تو کتاب منو برداشتی؟ چهار تا معنا داره. درسته؟ بستگی داره کجاته. این رو تو عربی با لفظ نیست. تو فارسی ما اونقدر ادوات برای رساندن پیام نداریم. اینه که خیلی توی الفاظ اصواتمون کمک میگیریم. به همین خاطر که توی فارسی یکی میتونه خیلی خوش صحبت باشه ولی همون صحبت رو پیاده کنی لوس میشه، چون دیگه اون حواشی که به انتقال پیامش کمک میکنه از دست میره. و تو عربی تک تک اینا با عبارات قابل تبیینه. یه وقتی کسی میاد میگه که معلم کلاسه، میگه فردا تعطیل. کسی انتظار نداره که این حرف الکی زده باشه دیگه، بنابراین کاملا عادی میگه. یه وقت مثلا ارشد کلاس که از خود بچه های کلاسه میاد میگه دو روز تعطیله. دو روز، این همون تأکید تو زبان فارس. یه وقتی که از بچه هایی که مثلا همیشه بزن در رو نمیدونم غیبت میکنه و اینا، میاد میگه پنج روز تعطیله. بعد بچه ها نگم به خدا بریم بپرسه. درسته؟ قسم زمانی خورده میشه یا تأکید مضاعف، تأکید در تأکید، میان بوی قسم میده. و قسم زمانیه که فرد با انکار مواجهه. خب بریم چرا قسم. حالا بعضی چیزا با این نکته که عرض کردم، حالا ببینید مثلا سوره وتین و زیتون، وتین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، چهار تا قسم خورده. تین، زیتون، طور سینین، بلد امین. که چی؟ که انسان در بهترین وضعیت خلقت. این ما کسی انکارش داره میکنه؟ به هر انسان تو آمازون هم بره بگو حیوان ناراحت میشه. یعنی میفهمه که بهترین وضعیت رو داره. چی میخواد بگه؟ و دقت کرد اینجا. تکرار مکررات و توضیح واضحات که نمیده قرآن. همیشه کسایی با قرآن میتونن خوب ارتباط برقرار کنن که قرآن رو به عنوان یک منبع پاسخگویی، یعنی بگه من این خدا چی میخواد بگه، یک خدا از من چی میخواد، چرا اینجوری گفته. اگر سوال نداشته باشه قرآن جوابشو نمیده. ولو اینکه شما هی عبارات رو، لغات رو، ترکیباتش رو آدم بدونه. درسته؟ تفسیر برای عربا هم لازمه یا نه؟ بله بیشتر از ما دونستش، ما چون عربی بلد نیستیم تفسیر لازم داشته. برای استاد ادبیات عرب و عربی هم لازم. بنابراین اگر صرفا آمدیم ادبیات عرب رو برگردیم، تفسیر نیست، ترجمه است. مثال اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ ما رو به راه راست هدایت کن. خب مگه ما گمراهیم؟ مگه شما گمراهیم؟ چند بار خوندیم باید سوال کنیم دیگه از قرآن. باشه ما گمراهیم، پیغمبر مگه گمراهه؟ این تنها دعای واجبه هر آدمیه دیگه، نه؟ چون سوره حمد واجبه و تو سوره حمد یک دعا داره، اونم دعاش همینه. اگر ما باید 10 بار در شبانه روز بگیم، پیامبر باید 34 بار در شبانه روز بگیم، چون بیشتر 44 بار، چون پیامبر نمازهای مستحب هم برایشون چیه؟ مگه پیامبر گمراهه؟ چی شد؟ باید سوال کنیم از کنیم. خب قسمت اول این که خدا چرا قسم میخوره. قسم یه نکته دیگه هم داره، البته گاهی وقتا یک مطلب اینقدر عظیمه که باید با قسم همراهش کنه. این مطلب اول. مطلب دوم، من سوالی که میکنم جواب ندادم قاعدتا، سوالی که خودم مطرح کردم، اگه برای سروران دوستان از راهی برای پیگیریش هست پیگیری کنن، بعد اگر به هر صورت حل نشد یا مطلوب نبود حلش، بعد با هم گفتگو میکنیم. هر کدوم از سوالات گزندگی ذهنی داشت بفهمم با هم گفتگو. اصلا میشه 10 دقیقه از وقت و اول وقت به پرسش پاسخ بگذارم. بعد مطلب دوم این که گفتیم قسم رو کسی میخوره که دستش از دلیل خالی باشه دیگه. شما سند ندارین، مجبورین قسم بخورین. خدا هم دستش از دلیل و برهان و بیانه خالیه که قسم میخوره. به چه قسم میخوره؟ یک تفاوت جوهری دارد قسمهای قرآن. این که از اینها خوب لطفا دقت کنین چون دقیق مطلبش با قسمهای دیگران. قسمهای ما زمانی که مطلب رو نداریم، میگه به خدا من بر نداشتم اونو، چون نمیتونه نشون بده به طرف که این مطلب مثلا کسی دیگه برداشته. درسته؟ میگه به خدا من مثلا این کار رو نکردم، به خدا من درس خوندم، به خدا من اینو خریدم، این زمین مال منه، این ماشین مال من، چون سند ندارم. در مورد قرآن، پس کی ماها بی نیاز میشیم از قسم؟ وقتی که سند دستمون باشه. خب خدا چه کار میکنه؟ به چی قسم میخوره؟ به خود سند قسم میخوره. ببینید ما اینجا نشستیم، پس هیچ راهی به بیرون نداریم، توی یک سیاه چالیم، هیچ خبر از شب و روز نداریم. یکی میاد میگه که به خدا قسم شب. درست؟ این یه حالت. به جان خودم شب، به هرچی میخواد قسم. یه وقتی مثلا یه پنجره اینجا هستش که میشه نشون داد، میگه به این پنجره قسم میزنه کنار که شب. درست؟ روشنه؟ به این خورشیدی که الان میبینی وسط آسمان قسم که امروز روزه، که الان روزه. درسته؟ قسم های قرآن اینطوریه، به خود دلیل قسم میخوره، نه اینکه چون دلیل نداره قسم میخوره. بخوام یکی دو تا قسم رو ببینیم چجوریه. مثلا تو سوره عصر، به گذر ایام زمان قسم که انسان چیه؟ در خسران. چرا در خسران؟ چون زمان میگذره و اگر انسانی که کارکاسبی نکرده باشه، مثل اینکه بگن به این زمان قسم که تو پیر میشی اگر کاری نکنی کلاهت پس من کس. روشنه؟ چقدر روشنه قسمش؟ یه مثال دیگه، و تین و زیتون و طور سینین. به تین و زیتونش کار ندیم چون پیچیده است، اگه واردش بشیم خیلی بحث میخواد. و طور، قسم به طور سینا، قسم به این شهر مکه که لقد خلقنا الانسان فی احسنه. به چی داره قسم میخوره؟ به جایی که انسان به احسن تقویم رسیده. میگه به این جایی که بشر به اون جایی رسید که با ملکوت ارتباط برقرار کرد که انسان میتواند با ملکوت ارتباط برقرار کنه. روشنه؟ ببین دیگه، موسی رو ببین، عیسی رو ببین، پیامبران رو ببین. قسم های قرآن به خود دلیله. به این خورشید قسم که روز است، به این جایی که رابطه ملک و ملکوت طی شد و انسان های از کل نظام ملک گذشتند و به ملکوت رسیدند، قسم که انسان این توان را دارد که از ملک بگذره به ملکوت برسه. پس این اصلا حالا راجع به فجر صحبت میکنه. تو سوره فجر صحبت از چیه؟ خود فجر. فجر حالا بعدا کلماتشو بعد با هم گفته بود. فجر، لیال عشر، شفع و وتر، لیل ازای عصر. اتفاقا جالبه تو این سوره، تو این سوره قسم خورده ولی برای چی داره قسم میخوره رو نمیگه. تو سوره دیگه العصر قسم به از کشی که انسان در خسارت، قسم به تین و زیتون کشی اینجوریه، قسم به وشمس و وزهاها و چی کشی که مثلا اینطوری هرچی. ولی اینجا چی میگه؟ فجل هرش کشی نگفته کشی که بعدا گفتگو میکنم سلام نلکم کچیشو سر جای خودش. یعنی اون جمله‌ای که چهار تا قسم براش خورده، مثلا قسم خدا قسم بقیش مگه. این سو خیلی لطیفه ها، همه اینا حساب کتاب داره. حالا فعلا راجع به قسم بحثمونو ببندیم تا بعد بگیم چی تو بحث سوره که رفتیم بعد عرض میکنم. مطلب بعد رابطه بین قسم هاست و اون چیزی که براش قسم خورده. وقتی که صحبت از گذر ایام و دست تهی شدن و بار نبستن قسمش به زمان بسر، وقتی که صحبت از عظمت وجودی رسول اکرمه و نور درخشان نبوی، قسم به زهاست. البته زها یک تکمله داره ها، زها یعنی حد اکثر نور روز. وقتی که نور روز در حد اکثر زمان درخشندگی هست به اون حالت میگن زها، چون صبح داریم، زها داریم، ظهر داریم، امثال این زها میشه مثلا ساعت 10-11. و قسم به شب خورده، حد اکثر نور روز، حد اکثر ظلمت شب و لیل زسج. بین این قسم ها و اون چیزی که براشون قسم خورده ارتباط، یعنی این طوری نیست خدا بگه خب به یکی دو سه تا چیز طبیعی هم قسم بخوریم، مثلا به تین و زیتون قسم بخوریم بد نیست، نه همه به حساب و کتاب هست. یه جا مثلا و لیل به شب قسم خورد، یه جا مثلا و لیل ازا یغش به شب وقتی که گسترش پیدا میکنه میپوشونه، یه جا مفرد و لیل ازا سجا، یه جا مفرد و لیل ازا یسر، یه جا مفرد و لیل ازا اس. هر کدومش حسابی داره. پس مطلب دوم این بود که بین قسم ها و اون محتوا ارتباط. مطلب سوم این که بین خود قسم ها، مثلا اگه به 8 تا چیز قسم خورده به اون 8 تا ارتباطه، 8 تا پراکنده نیست، و بین همه اون 8 تا باز با اون محتوای سوره، محتوایی که براش قسم خورده. این گام دوم برای ورود به سوره. حالا من یک شمای کلی خدمت دوستان باز عرض میکنم تا وارد باز جزئی ترش بشه. گفت سه بخش داره دیگه، نه؟ حالا ببینیم بخشاش چیا رو داره میگه. قسمت اولش صحبت از فجره. قسم به چی خورده؟ فجر کیه؟ فجر زمان اذان صبح. قسمهایی خورده که تو این قسمها وجه غالبش رفتن شبه، درسته؟ فجر شکافته شدن شب. ولی جالبه با اینکه شب میره ولی روز روشن نیست، نه؟ بین فجر که اذان صبح باشه با طلوع آفتاب 2 ساعت فاصله است تقریبا یا کمتر. نمیفهمه و صبح اذا تنفس، و زوها. پس یک شکافته شدن شب، قسم خورده به خدای حکیمی که به حکمت این قرآنش قسم خورده، تو قسمش فجر رو قرار داد. ما دو تا فجر داریم، یک فجر کاذب داریم که مثلا میگن مثل دوم گرگه، یک روشنی سفید عمودیه، این مثلا نیم ساعت قبل از اذان صبح این گم میشه، بعد دوباره پس تاریک میشه. فجر صادق یک روشنی عرضیه، یه نخ مثل نخ سفید بوی شب پاره میشه، ظلمت شب رو در نظر بگیم مثل یک پارچه سیاهی که از وسط پارش کنیم، یک نخ سفید دیده میشه. این همونه که خداوند میفهمد حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. میخوای ببینی که وقتی اینه که دیگه امساک کنی غذا نخوری سحر، اگه به آسمان نگاه کردیم در افق یک نخ سفیدی پیدا شد، اون زمان امساکه، این همون اسمش فجره. بعد به وسعت فجر، این کلمات چی بگم دیگه، بینم از نکاتی که بعد میگفتم چیزی موند، رابطه قسم رو الان میکیم. خب پنج تا قسم خورده دیگه این شده. فجر با فجور، با تفجیر، نه هم ریشه است، همش یعنی شکافتن، اصل کلمه‌اش یعنی شکافته شدن. اولین ظهور نور در شب، نور صبح در سیاهی میشه فجر، که بعد همون نخ رو اگر فجر که زمانی که 18 درجه خورشید زیر سطح زمین، ببخشید خورشید هم سطح زمین باشه، بعد دیده نمیشه که در اون افق، وقتی که 18 درجه آمد بالا طول خورشید صورت میگیره، که این فاصله 18 درجه طی شدن میشه همون بین الطلوع عینی که شما دارین. بعد تو این فاصله چطوریه؟ این نخه سفید که میبینین هی گسترش پیدا، به شدت گسترش پیدا میکنه، تا بعد یک ساعت و نیم دو ساعت کلن هوا روشن میشه. حسیش، شکافتن حسی مثل حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، وقتی که چاه میکنه عرب چه اتفاق، آدم چاه میکنه چه اتفاقی میفته؟ زمین میشکافه و از توش بیرون میاد. گفتن که ما به تو ایمان نمیاریم تا برای ما از زمین چاه چیز آب بشکافی بیرون میاد. تفجر آب از زمین. فجر غیر حسی در قرآن یعنی شکافته شدن غیر حسی. اگر در مورد خیر و احسان به کار بره، بازم فجر بهش میگن. اگر در شر و زشتی به کار بره، فجر گفته میشه. و اگر در فسق و معصیت به کار بره، میشه فجور. فجور یعنی پرده داری، شکافتن پرده ها. بازم وقت اونم تمام شد. پس اولین قسمش به چیه؟ به شکافته شدن شب، به طلوع خورشید، منتها به آشکار شدن نور. الا اینکه به صبح قسم نخورده، به فجر قسم خورده. پس راجع به یک حقیقتی باید قاعدتا صحبت کنه که باعث شکافته شدن شب و روشن شدن حقیقت میشه، درسته؟ ولی در مقطع خودش هنوز اون مقدار روشنی حاصل نمیشه، ولی یک حقیقتی که پیامدش باعث میشه به روشن شدن و دمیدن صبح منجر بشه. دو، و لیل ازا یست، که چون توضیح داره و طول میکشه انشاءالله برای شب آینده. الحمدلله رب العالمین.